چین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم رو وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیر باید کنم.
آوای واژه ها،
شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب کروکودیل نوشته فئودور داستایفسکی داستانیه که شما رو به جهانی پر از رویدادهای غیرمنتظره، شخصیت‌های عجیب و نقدهای اجتماعی می‌بره. در این داستان یک اتفاق خارق‌العاده و غیرمنتظره زندگی شخصیت اصلی رو به کل تغییر میده و اون رو با موقعیت‌هایی روبرو می‌کنه که هم خنده‌دار و هم تأمل برانگیزه. داستایفسکی با نثری طنزآلود لحظاتی خلق میکنه که خواننده هم میخنده و هم به پیچیدگی های زندگی و رفتار انسان ها فکر میکنه. هر صفحه از داستان پر از جزئیات دقیق، شخصیت های منحصر به فرد و موقعیت های غیر منتظر است که ذهن خواننده رو درگیر میکنه و اون رو با تضادهای اجتماعی، انسانی و اخلاقی مواجه میکنه. کتاب کروکودیل نه تنها کتابی سرگرم کننده، بلکه نگاهی انتقادی و فلسفی به زندگی و جامعه ارائه میده و خواننده رو به تأمل درباره اونها وادار میکنه. شما میتونید در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
سیمونوویچ، با قهوه‌تون شکرم میل میکنی؟
بله خیلی ممنونم از لطفتون.
یلنا ایوانوفنا اجازه نمیده من با قهوه‌ام شکر خورم.
شکر وزن تو بالا میبره عزیزم، برای سلامتی هم اصلا خوب
نیست. چقدر در اروپا میمونین؟
خب من 3 ماه مرخصی دارم. بکنم برای دیدن همه اروپا کمم باشه.
ایوان قول بده بریم موزه هارم ببینیم.
خوشحالم که دارین میرین سفر. واقعا به این تعطیلات احتیاج داشتین.
آره، کاش میشد شما هم با ما بیاین سیمون.
دلم میخواستم و خیلی گرفتارم. راستی ایوان ماتویچ، امروز روزنامه خبر پترزبورگ رو خوندی؟
نه هنوز وقت نکردم. از صبح مشغول روبراه کردن کارهای سفر بودم. چی نوشته؟
یه مقاله داشت در مورد ورود سرمایه خارجی.
اگر دوست دارین ادامه ماجرای کروکودیل و لحظات غیر منتظره و تأمل برانگیز اون رو دنبال کنید، میتونید نسخه صوتی کامل این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
با شما دوستان عزیز شنوندگان یار و همراه میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه‌ای است. بیش از اون چه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
چگونه در حباب اطلاعاتی خود اسیر میشیم؟ در این پیدای پنهان نگاهی به پدیده حباب اطلاعاتی و راه فرار از اون خواهیم انداخت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان ارجمند، هموطنان گرامی، هر جای ایران که هستید به شما سلام میکنم. با پیدای پنهان روی موج رادیو گفتگو همراه شماییم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و در مورد حباب اطلاعاتی در این گفتگو میخوام باهاتون صحبت کنم. با جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خدمت شما هستیم. سلام و احترام، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و همینطور همه هممیهنان عزیز.
خیلی متشکرم. همین ابتدای امر ازتون خواهش میکنم که بفرمایید اصلا حباب اطلاعاتی چی هست تا بهتر به گفتگومون ادامه بدیم.
حباب اطلاعاتی در واقع میشه گفتش که مهمترین عنصری که در حباب اطلاعاتی وجود داره خود اطلاعات یا اینفورمیشن هست و این اینفورمیشن خودش تشکیل شده از یک سری داده ها که این داده ها اطراف ما هستن. و خیلی از اوقات فکر میکنیم که این دیتا یا داده‌ای که از رافه ماست بی‌معنیه، مثلا یک عدد، مثل یک صوت، مثل یک تصویر، اینا به خودی خود داده‌های بی‌معنایی. اما وقتی که توی بافتی قرار میگیرن که مورد نیاز ما هستن و قراری که در یک زمینه ای از اون استفاده کنیم، حالا برای پژوهش، برای کار، برای زندگی، هر چی استفاده بکنیم، تبدیل میشن به اطلاعات و اطلاعات با معنا و اون اطلاعاتی که تأثیر میذاره بر روی ساختار ذهنی ما. و این اطلاعات هر چقدر که گردتر میشه، برجسته‌تر میشه، فربهتر میشه، میتونه که برای ما چالش بیشتری درست بکنه، چون انتخاب یک اطلاعات مناسب از غیر مناسب سخت‌تر میشه. در نتیجه ما میریم به سمتی که اطلاعات دچار تورم میشه و اصطلاحات مختلفی رو برای اطلاعات میذارن. یه موقع میگن سرریز اطلاعاتی، میگن انفجار اطلاعات. یه بحث حباب اطلاعات رو ما داریم تحت عنوان information bubble، که در واقع این اتفاق در عصر رسانه‌ای فعلی بیشتر میفته. این در کهکشانی که ما الان داریم، اگر ما در نظر بگیریم که کهکشان رسانه‌ایمون یا سپهر رسانه‌ایمون از در واقع سپهر شفاهی شروع میشه تا سپهر مکتوب، میرسیم به سپهری که یا کهکشانی که مربوط به فضای مجازی و افراد خودشون مولد اطلاعاتن. یعنی شاید مثلا در اوایل دهه در واقع میشه گفتش که 80 شمسی ما و سال 2000 و اینها، افراد کاربرها صرفا استفاده کننده اطلاعات بودن. اما میشه گفتش که هر کدوم از آدمهایی که دسترسی به فضای مجازی دارن خودشون یک نوع تولید کننده اطلاعاتن. بنابراین تو این فضا حباب اطلاعاتی بیشتر خودشو نشون میده و به ویژه در سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی. یعنی در واقع این حباب یک حالتی داره که سبب میشود افراد برن به سمت اون علایقشون، باورهاشون، اون چیزی که مطابق ذهنشونه، و این سکوها یا اصطلاحا پلتفرم‌هایی که شخصی سازی شدن الگوریتم‌ها رو دامن میزنن به این قضیه. و هر چقدر که من کاربر با این سامان‌ها بیشتر تعامل بکنم، مثلا تایید کنم، یک نظری بدم یا بازنشری بکنم اینها رو، این مسئله میتونه بیشتر جلوه بکنه، بیشتر برجسته میشه، بیشتر باد میکنه و حتی میتونه محتوایی باشه که واقعیت نداره اما برای من جذابه، برای من قابل باوره. یعنی خیلی از افراد این حباب رو باور میکنن چون احساس میکنن به اون چیزی که میخوان نزدیکه، اما واقعی نیست. خیلی از اوقات واقعی نیست. و خب اگر کسی درکی داشته باشه که این یک حبابه، این واقعیتی نداره، و اگر این حباب بترکه، خب عملا مشخصه که در پس اون هیچ چیز واقعی نبوده که ما بخوایم اون دل ببندیم و از اون استفاده کنیم. در نتیجه معنای در واقع عمومی و کلی حباب یعنی این که من در اون فضای مجازی یا سکوهایی که استفاده میکنم، فکر میکنم که این اطلاعاتی که الان وجود داره و خیلی هم فراوانش زیاده، با باورهای من، عقاید من، اون چیزی که من نیاز دارم سنخیت داره، در حالی که میتونه اینطوری هم نباشه.
بله متشکرم. اما عوامل ایجاد این حباب اطلاعاتی رو چه میدونید؟ یعنی همون الگوریتما، انتخابهای شخصی، شبکه‌های اجتماعی یا خیر؟
عوامل زیادی میتونه تاثیر بذاره. خب الگوریتما یکی از اونها هستش، قطعا نمیتونه بدون اون باشه، چون به هر حال سازنده یک سکوی فضای مجازی رو الگوریتماش فکر میکنه، حساب میکنه، یعنی نمیه جامعه رو میشناسه، میبینه که اون شکاف اطلاعاتی جامعه چگونه است، اون ذریب نفوذ وب چگونه هست، بیام رو همون دسته من سرمایه گذاری بکنم. پس یکیش میتونه همون الگوریتمایی باشه که در واقع خود شبکه مجازی یا اون سکوها ایجادش میکنن. عامل دیگه میتونه در واقع خود کاربر باشه، کاربری که مسلط یا مجهز به مهارت‌های سواد اطلاعاتی نیست و تشخیص نمیدهد که این اطلاعاتی که الان در این فضا ایجاد شده با واقعیت مطابقت نداره، میتونه که غیر واقعی باشه، میتونه جعلی باشه، میتونه که با یک هدف خاصی ایجاد شده باشه. در نتیجه باورپذیری خودشو باید بیاره پایین و یک مهارتیه که باید تقویت کنه و اون مهارت تفکر انتقادیشه. و این میشه گفتش که یک دفعه در سن 70 سالگی یا 60 سالگی ایجاد نمیشه. این را از کودکی باید در بچه‌ها، در افراد نهادینه کرد که به سمت این مسئله حرکت بکنن. مورد بعدی بحث در واقع یک طرفه بودن یک رسانه است. شاید یک رسانه ای فضایی رو ایجاد نکنه که شما بخوای تعاملی باش داشته باشی و بخوای انتقال بدی که من این حرف شما نمیپذیرم، این قابل نقد این صحبتی که میکنی. و خب خیلی از رسانه ها میان واقعیت رو تحریف میکنن. شما یک عکس رو میتونی با ترفند تحریف بکنی، یک در واقع برنده رو بازنده جلوه بده یا برعکس. این اتفاقی که در فضای در واقع الکترونیک خیلی راحت میتونه که رخ بده. و موارد دیگر مثل موارد سیاسیه، مثلا حکمرانی میتونه که این زائقه اطلاعاتی مردم رو تغییر بده، فضای اجتماعی فرهنگی اون رفتار اطلاعاتی که مردم در جامعه از خودشون بروز میدن و به ویژه گروه هایی که در واقع سردمدار این رفتارها هستن میتونن که تاثیرگذار توی این بحث ایجاد حباب اطلاعاتی باشن.
بله، از تاثیر گفتین، کلید واژه‌ای که من میخواستم الان بهش بپردازم، تاثیر حباب اطلاعاتی بر درک ما از واقعیت، این رو بفرمایید.
خب ببینید، مسلما زمانی که حباب اطلاعاتی ایجاد بشه ما میریم به سمت مسخ شدگی اون حباب، یعنی بیشتر جذب این میشیم که این حباب چی داره میگه، چی مطرح میکنه. و خب میدونید چون فضای مجازی فضای جذابیه، چه برای در واقع بزرگسالان و چه برای حالا کسانی که کودک و نوجوان باشن میتونن استفاده بکنن. و این میتونه که مسیر فکری، مسیر کاری، مسیر فرهنگی و اجتماعی، حتی سیاسی یک جامعه تغییر بده. این تاثیراتی که میتونه داشته باشه و حتی در یک نگاه دیگه شاید بتونه که تاثیرات اقتصادی هم داشته باشه تو این ساختار. ولی هر کدام که از اینها که باشه، به هر صورت یک عاملی که باید این وسط ورود بکنه و کمک بکنه جاش خیلی خالیه و شاید کمتر هم در رسانه بهش پرداخته شده باشه. و اون یک نهاد اجتماعی است. یک نهاد اجتماعی باید بتواند نه اینکه در واقع کنترل بکنه حباب. حباب ایجاد میشه، یعنی ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. یعنی اگر هم من خودم به عنوان کاربر سواد رسانه‌ای داشته باشم یا سواد داشته باشم، اون رسانه بالاخره کار خودش رو میکنه، حباب رو ایجاد میکنه. در نتیجه یک فضایی باید باشه که برای اینکه افراد آگاه بکنه نسبت به این چیزی که آنچه شما میبینید حباب است، واقعیت نداره، و سوقش بده به سمت منابع دیگری. اون نهاد رو من کتابخونه میدونم توی جامعه، به ویژه کتابخانه عمومی. کتابخانه عمومی یک نهاد اجتماعیه که میتواند نقش رسانه‌ای ایفا بکنه برای آگاه کردن افراد، برای اینکه بتونه واقعیت رو نشون بده، برای اینکه بتونه نحوه استفاده صحیح از رسانه رو نشون بده و منتقل بکنه.
خیلی متشکرم. حالا به راهکاری اشاره کنین لطفاً که شکستن این حباب اطلاعاتی رو و در واقع گسترش افق دید ما رو بخواد بهش بپردازه، این رو بشه صورت ببینید.
ببینید اصطلاحی که اشاره می‌فرمایید شکستن حباب، خب خیلی کار دشواریه به خاطر اینکه ایجاد میشه، رسانه ایجادش میکنه. اون چیزی که ما باید بگیم مراقب بودن که در تله حباب نیفتیم، یعنی اینکه اسیر این حباب نشیم یا خودمون در اون حباب وارد نشیم. مثل اینکه مثلا ما بگیم که حجم زیاد اطلاعات رو کنترل بکنیم که دیگه تولید نشه. خب این نمیشه. ما اطلاعات رو تولید میکنیم یا تولید میشود، جریان رو نمیشه گرفت، اما میشه تشخیص داد که این حباب است یا حباب نیست یا در دامش نیفتاد. راهکارهایی که میشه در واقع تو این ساختار بهش توجه کرد، توسط چند جا میتونی که نهادینه بشه و اتفاق بیفته. یک خانواده است. خانواده خودش باید در واقع تربیت کننده افرادی باشه که در دام حباب اطلاعاتی نیفتن. و مثلا والدین طور نباشن که خودشون اسیر این حباب بشن و توقع داشته باشن که فرزندانشون تو این ساختار نیفتن. آموزش لازم دارن اینها. حلقه بعدی حلقه مدرسه است که باید یه آموزشگاه به طور کلی که بتونه این رو تقویت بکنه. مورد بعدی که اشاره کردم نهاد اجتماعی، مثل کتابخانه هاست، مثل موزه ها، مثل مراکز اسناد، مثل رسانه های رسمی که یه زمانی که حالا قدیم تر ما میگفتیم رسانه های جمعی، رادیو، تلویزیون و روزنامه ها. الان خب اینقدر رسانه تیپش بیشتر شده که دیگه نمیتونیم محدود کنیم به اونها. شاید بشه گفت مهمترین عاملی که میتونه جلوی این قضیه رو بگیره تقویت مهارت های سواد اطلاعاتیه. سواد اطلاعاتی چی هست؟ چگونه ما میتونیم بهش مسلط باشیم؟ سواد اطلاعاتی میگوید که در یک جامعه ای که بهش میگن جامعه اطلاعاتی یا information society، این جامعه یعنی چه جامعه ای؟ یعنی همه کارش با اطلاعات، خریدش، تحصیلش، شغلش و همه چیش با اطلاعات داره انجام میشه. پس باید سواد اطلاعاتی هم داشته باشه، یعنی که بداند چه اطلاعاتی میخواد، این اطلاعات کجا پیدا میشه؟ حالا که پیداش کرد، آیا مناسبه که استفادهش بکنه یا خیر؟ و در نهایت استفاده منصفانه و اخلاقی از اطلاعات. این میشه سواد اطلاعاتی. و همطور که اشاره هم کردم، محور سواد اطلاعاتی هم تفکر انتقادیه که اتفاقا میدیا لیتریسی یا سواد رسانه یکی از اجزای اونه و این سواد اطلاعاتی چتر بزرگیه که بر روی این حباب میتونه قرار بگیره و ما رو تو اون فضا نبره.
بله متشکرم. در واقع شما به این اشاره کردین که ما روش خروج از این در واقع حباب اطلاعاتی
برون رفتش
هست رو...
بله یه جوری
این که حالا ما صرفا منابعمون رو بخوایم اون منابع اطلاعاتیمون رو متنوع کنیم یا اینکه حالا از رسانه‌های مختلفی که دیدگاه‌های متفاوتی دارن استفاده کنیم، در واقع یک جوری این رو مد نظرتون هست؟
در واقع متنوع کردن یکم سخت‌تره. متنوع میتونیم بگیم که منابع متنوع موثق، یعنی منابعی که بهش اطمینان داریم.
بله.
یا افرادی مراجعه بکنیم که استناد بشیم که اکسپرت یا متخصص، از اونها کمک بخوایم که این در واقع صحت یا سقم اون خبر رو برای ما یا اطلاعات رو برای ما در نظر بگیرن. این کلید واژه شما کاملا جرقه درستیه، یعنی که ما اکتفا نکنیم به یک منبعی که داریم نگاهش میکنیم. اه. چند تا منبع دیگر هم میتونیم بررسی بکنیم، چون میتونه این به یک در واقع گوله بزرگ اطلاعات جعلی تبدیل بشه که بیفته روی جامعه، مثل یک بهمن اطلاعاتی میشه که روی جامعه میفته و در واقع اون جامعه تحت تاثیر قرار میده.
متشکرم. اما آقای دکتر، ما این حباب اطلاعاتی رو بیشتر در کجاها میبینیم که باید بیشتر هم حواسمون بهش باشه؟
ببینید، حباب اطلاعاتی در جاهای اتفاق میفته که ردپای نظارت بر تولید اطلاعات خیلی کمتر میشه. مثلا ما در دانشگاه ها یا در مرکز آموزشی کمتر یا شاید مثلا گفت به ندرت با بحث حباب اطلاعاتی مواجه میشیم، چون کاملا فرایند یا دروازه‌بانی تولید اطلاعات اونجا مشخصه. یک مقاله نوشته میشه، داوری میشه، بعد چاپ میشه، پایان‌نامه داوری میشه، بعد ارائه میشه و همینطور سایر آثار علمی. اما وقتی که وارد فضای مجازی میشیم، چون هر کسی میتونه وارد این فضا بشه و اطلاعات تولید بکنه، بنابراین اون محتوایی که نشر پیدا میکنه قابل ارزیابی یا داوری اولیه نیست و به راحتی نشر پیدا میکنه و این ویژگی رسانه است، ویژگی رسانه جدیده. ما نمیتونیم بگیم که من این جلوشو میگیرم نمیذارم پخش بشه یا منتشر بشه تو این فضا. این رسانه کار خودشو میکنه از هر طریقی، اما اون کاربری که دیگه باید مراقب باشه تو این ساختار، یعنی با دیدن یک مطلب، با دیدن یک خبر، با دیدن یک اطلاعات تصویری یا شنیداری یا نوشتاری سری باور نکنه، زود باور نباشه تو اون ساختار، بتونه که در واقع ذهن خودشو به کار بیندازد. خیلی از اوقات شاید در خانواده ها هم میهنان شاهد باشن که امروزه برعکس کودکان و نوجوانان، بیشتر سالمندان ما اسیر حباب اطلاعاتی شدن، چون میرن تو فضای مجازی و یک خبری راجع به یک مورد سلامتیشون یا راجع به بحث حقوقیشون میبینن و باور میکنن. و اتفاقا حباب اطلاعاتی در این دو زمینه خیلی خطرناک، یکی راجع به بهداشت و سلامت، دوم راجع به مسائل حقوقی که میتونه هم سلامت انسانها و هم در واقع امنیت انسانها رو به خطر بندازه. و همین خاطری که این توپ تو زمین ما کاربراست و ما باید بیشتر مراقب این ساختار باشیم.
بله خیلی ممنونم. جمع‌بندی من از این گفتگو این که حباب اطلاعاتی میتونه دید ما رو محدود کنه. خیلی متشکرم از مهمان بزرگوارم. انشالله که در یک برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. شنونده بخش بعدی ما باشید.
ما اگر روایت نکنید دشمن رو
این حضور خیابانی آیا سید گذران احساسات هست؟
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما.
نقشه دشمن رو گذاشت.
امروز جنگ ما کجاست؟
خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درست هم هست،
لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
به ترفند رسیدیم و نکته آموزشی امروز که با دکتر مرتضی سبحانی نیا همراه خواهیم بود. سلام آقای دکتر سبحانی نیا، وقت عالی به خیر باشه. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدمت شما این، بفرمایید.
به نام خداوند نور و آگاهی سلام عرض میکنم به شما شنونده گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، و لازم نیست بگم که چقدر خوشحالم که در یه فرصت دیگه در برنامه پیدای پنهان میتونم با شما عزیزان صحبت کنم و با هم لایه‌های پنهان دنیای رسانه رو بررسی بکنیم. دوستان، میخوام در برنامه امروز یک سوال داشته باشم و با اون برنامه رو شروع بکنم. تا حالا شده در یک جمع خانوادگی یا دوستانه درباره یه موضوع مهم اجتماعی یا سیاسی صحبت کنید و به ناگاه متوجه بشید که نظر شما با نظر اونها زمین تا آسمون فرق میکنه؟ انقدر فرق میکنه که انگار شما در یک کشوری زندگی میکنید و اونها در یک کشور دیگه، و هر دو طرف با قاطعیت کامل از موضوع خودتون دفاع میکنید و طرف مقابل رو بیخبر یا خدای نکرده ساده لوح میدونید. اگه این تجربه رو داشتید، شما پدیده حباب اطلاعاتی رو با تمام وجودتون لمس کردید. محور اول برنامه‌مون اینه، کالبد شکافی حباب اطلاعاتی. اجازه بدید این مفهوم رو کمی تخصصی تر باز کنم. ما با دو پدیده مکمل روبرو هستیم. یک، حباب فیلتر. این یک اتفاق فنی و الگوریتمیه، یعنی الگوریتم های گوگل و اینستاگرام که بعداً مفصل در موردشون صحبت میکنیم رفتار شما رو یاد میگیرن و میبینن شما به چه محتوای علاقه دارید و به صورت منفعل شما رو توی حباب نامرئی قرار میدن و فقط چیزایی رو به شما نشون میدن که میدونن شما دوستشون دارید. اونها این کار رو برای خوشحالی شما نمیکنن طبیعتاً، بلکه برای نگه داشتن شما در یک پلتفرم و فروش تبلیغات بیشتر میکنن. دوم، اتاق پژواک. این یه انتخاب انسانی و فعاله، یعنی خود ما آگاهانه انتخاب میکنیم که فقط افرادی رو دنبال بکنیم که مثل ما فکر میکنن، فقط کانالایی رو عضو میشیم که حرف ما رو پژواک میکنن. ما از صدای مخالف طبیعتاً به صورت غریزی فرار میکنیم، چون کلن از به چالش کشیده شدن علاقه ای ندارم. نتیجه ترکیب این دو پدیده چی میشه؟ بعد یه مدت ما به این باور کاذب میرسیم که همه مثل ما فکر میکنن و هر کس مثل ما فکر نمیکنه یا نادونه یا مغرضه یا اصلا وجود خارجی نداره. تو محور دوم و آسیب شناسی که در حقیقت بررسی مرگ حقیقت و دو قطبی سازیه، این حباب در کوتاه مدت راحت و گرم و نرمه، چون هیچ کس باورهای ما رو به چالش نمی کشه، ما دائم در حال تایید شدن هستیم. اما در بلند مدت این حباب به شدت برای جامعه سمی و خطرناک میشه. چرا؟ چون اولین قربانی این حباب واقعیته. ما دیگه واقعیت رو اونطور که هست نمی بینیم، ما واقعیت رو اونطور که دوست داریم باشه می بینیم، و این دقیقا نقطه طلایی برای رسانه‌های مخالف و اپوزیسیون ماست. اونها استاد ساختن حباب‌های نفرت و ناامیدی هستن. این دقیقا نقطه طلایی برای رسانه‌های اپوزیسیون و دشمنان ملی ماست. اونها استاد ساختن حباب‌های نفرت و ناامیدی هستن. یه شبکه ماهواره‌ای یا یه کانال تلگرامی معاند رو تو نظرتون بیارید. اونها یه حباب 24 ساعته از سیاهی مطلق، اخبار جعلی و تحلیل‌های یه طرفه درست می‌کنن. مخاطبی که وارد این حباب میشه و تمام خوراک رسانه‌ایش رو از این کانال میگیره، بعد یه مدتی به طور کامل از واقعیت‌های جامعه‌اش بریده میشه. اون در دنیای زندگی میکنه که در اون هیچ اتفاق مثبتی نمیفته، هیچ کس نمیخنده، هیچ امیدی وجود نداره و کشور هم در آستانه فروپاشی مطلق قرار داره. حالا این فرد وقتی از حبابش میاد بیرون و میبینه که مردم دارن زندگی عادیشون رو میکنن، میرن سر کار، ازدواج میکنن، در پارک ها قدم میزنن، دچار یه شوک شناختی میشه، چون واقعیت جلوی چشمش با اون واقعیتی که رسانه براش ساخته همخونی نداره. اینجاست که گسل‌های اجتماعی عمیق میشن. این آدم دیگه نمیتونه با پدرش، با همکارش یا با همسایش که در اون حباب نیست ارتباط برقرار بکنه. اونها رو متهم به بیخبری و بیتفاوتی یا خواب بودن میکنه. این فراتر از یک اختلاف نظر ساده است. این یه دو قطبی سازی کشنده است. جامعه‌ای که آدم‌هاش نتونن با هم حرف بزنن و همدیگر رو دشمن ببینن جامعه بسیار ضعیف و آسیب‌پذیر میشه و این دقیقاً همون تقسیم کن و حکومت کنیه که رسانه‌ها دنبالش بودن. البته به تفرقه بنداز و حکومت کن هم شناخته میشه. تو محور سوم باید نقش